بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به محضر برادران و خواهران عزیز، معلمین و اساتید بزرگوار، و تشکر میکنیم و افتخار میکنیم که در محضر شما عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس تعلیم و تربیت و معلم. از 7-8 نظریه پرداز برجسته در باب تعلیم و تربیت و فلسفه آموزش پرورش از نگاه دینی و غیر دینی، غربی و اسلامی، که نمیدونم چقدر فرصت کنم به بخشی از اونها اشاره بکنم، و اینکه چه نوع معرفت شناسی، چه نوع انسان شناسی، چه نوع روش شناسی، چه نوع فلسفه اخلاقی پشت سر توصیه های آموزشی است. یعنی هر سیستم آموزش پرورشی مبتنی بر چه پیش فرض ها و مبانی است که اون مبانی معمولا مورد بحث و مشکافی قرار نمیگیره، اصلا بهش خیلی اوقات توجه هم نیست. و بفهمیم که چه دستورالعمل‌هایی تو نظام آموزشی چه آثاری داره در دراز مدت، آثار تعلیم و تربیتی، و مبتنی بر چه مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی است. من اول خواهش میکنم این دو تا سینمای دو طرف خاموش کن، چون ما خودمون سینما هستیم دیگه، وقت با یک بلیت 3 تا فیلم میبینن. اینکه هر تصمیمی توی آموزش پرورش چه آثار دراز مدتی داره. جامعه ای که امروز ما داریم محصول آموزش پرورش 2-3 دهه پیشه. امروز ما داریم جامعه 2-3 دهه آینده رو میسازیم، یعنی شما دارین میسازیم. اگر 20 سال دیگه تو جامعه ما، 10 سال دیگه تو جامعه ما بی‌نظمی، مواد مخدر، طلاق، خشونت‌های اجتماعی، مسئولیت نشناسی، تنپروری، اینا ذریبش هر چقدر باشه بالا یا پایین، به مقدار عمده‌ای مسئولش ما و شماییم، چون الان دارید جامعه 20 سال دیگر رو میسازیم. یعنی این نسلی که الان داره جامعه رو اداره میکنه، اینا محصول آموزش پرورش بعد از انقلابن، و شما هر جامعه‌ای برای 20 سال دیگه میخواید، هر چیزی به نام چشمنداز 20 ساله و 30 ساله دارید، جز از طریق آموزش پرورش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر میخواید بدونید فردا چه جامعه‌ای با چه فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاستی، با چه نوع خانواده‌ای، با چه نوع اخلاق جنسی، با چه روال اقتصادی خواهیم داشت، یه نگاهی به متون آموزشی و به نظام تربیت معلم بندازید، نظامی که تقریبا تو کشور ما دیگه ذوب شد. ما الان چیزی ویژه‌ای تقریبا دیگه به نام تربیت معلم نداریم، و این یکی از به نظر من اشکالاته. حالا الان تو فکر این که اسمشو بردارن، اسم تربیت معلمم از روی یک مؤسسه خاص بردارن، برای که منزلت معلم درست تعریف نشد، درست تعریف نمیشه، مسئولیتش تعریف نمیشه، تبدیل بشه به یه شغلی در کنار سایر مشاغل، نگاه صنفی فقط به مسئله بشه. و اینکه ما برای معلم شدن احتیاج نداریم جز به یه مدرک لیسانس، دیگه حالا هر در هر رشته هر کسی یه لیسانس داره بیاد همون رو بگه. اصلا این خود این دقیقاً یه نگاه ضد تربیتی به مفهوم آموزش پرورش. من حالا اگه فرصت بشه اشاره میکنم که فیلسوفان بزرگ تعلیم و تربیت در غرب و شرق راجع به مسئله تربیت معلم، حتی گزینش معلم چقدر حساس بودن، حتی اونایی که غیر دینی و لائیک فکر کردن ولی یه فلسفه خاص برای اخلاق و تعلیم و تربیت رو بهش معتقد بودن. به معلم یک نگاه ویژه شده، با همه صنف ها فرق میکنه. اگر چیزی به نام سوگند پزشکی مثلا برای پزشک قائلن، باید 10 تا متن سوگند معلمی برای معلم بگذارن، چون پزشک با جسم و دست و پای انسان کار داره و معلم با روح و فکر و اخلاق او کار داره. اولین اشکال اگر قرار انقلابی در نظام آموزش پرورش تحقق پیدا بکنه اینه که معلم رو و تعلیم و تربیت رو دست کم گرفتیم. اون اوائل انقلاب هی حرف زدیم مهمه مهمه، هنوزم هی میگیم شغل انبیا و اینا، ولی دست کم گرفتیم قضیه رو. معلم باید به نحو خاصی آموزش ببیند، به نحو خاصی گزینش بشود، به نحو خاصی در ضمن خدمت بهش کمک بشه، برش نظارت بشه. و اینا نکاتیه که حالا من از قول بعضی از فیلسوفان برجسته تعلیم و تربیت اینجا خدمتتون عرض خواهم کرد. موضوع کارش جان انسانه و انقدر مهمه جان انسان که خداوند به جان انسان سوگند خورده. این آیه کریمه در قرآن که می‌فرماد و نفس و ما سواها، یعنی سوگند به جان انسان. خدا خداوند سوگند می‌خوره به جان انسان. و نفس و ما سواها، سوگند به جان انسان، به نفس انسانی و به اون که آن را تسویه کرد و متعادل و موزون آفرید و پرداخت. خدا میگه من در مورد انسان هنرنمایی کردم. یکی از جایی که خداوند پوز میده، مانور میکنه، رو مسئله خلقت انسان خودش به خودش تبریک میگه، که خودش میگه میفرماد که خدا خوب آفرید، چقدر تمیز آفرید انسان رو، فی احسن تقویم، به بهترین با بهترین معیار و ساختار. از جایی که خدا خودش به خودش میفرماد که خلاص نازش هستش، خودش به خودش تبریک میگه در مورد انسان و سوگند میخوره به جان انسان. آخ این دست شماست. یعنی من جای عرض کردم تمام وزارتخانه ها مقدمه ان، شما ذل مقدمه ای. همه مشاغل اجتماعی مقدمه ان، معلم ذل مقدمه است. همه وسیله معلم هدفه. وزارتخانه های اقتصادی، اون که جاده میسازه، اون که پزشکی رو تامین میکنه، اون که امنیت رو ایجاد میکنه، اون که دنبال رفاه و بیمه و تامین اجتماعیه، اون که مرزها رو حفاظت میکنه، اطلاعات، امنیت، دفاع، وزارت اقتصاد، کشاورزی، صنعت، اینا همه برای چیه؟ اینا همه برای که یک جامعه امن نسبتاً مرفه در حالت نسبتاً متعادلی به وجود بیاد، که اون تو چی بشه؟ تو اون جامعه، تو اون جامعه آدم تربیت بشه. مثلا هدف همینه. هدف از انقلاب، تشکیل حکومت، مبارزه، سیاست، اقتصاد، همه اینا وسیلن تو تفکر اسلامی. هدف آموزش پرورشه. یعنی به یه عبارت باید گفت تمام وزارتخانه ها سرکارن تا زمینه رو آماده بکنن برای شما. و اگر خود وزارت آموزش پرورش تبدیل بشه به یه بروکراسی دست و پاگیری که صرفاً مشغول اداره امور جاری خودشه و یه قوه عاقله‌ای و یه قوه ناظره‌ای وجود نداشته باشه که مدام رصد کنه ما به بچه‌ها چی آموزش میدیم، چرا آموزش میدیم، چقدر آموزش میدیم، چرا این درس باشه، چرا نباشه، چرا این کتاب، چرا این متن، چرا اینقدر، چرا این موضوع بیاد تو کتاب، چرا نیاد، اینا سوالاییه که الان تو بروکراسی دارن جواب میدن بهش افرادی که شغلشون اینه، ولی آدمای بسیار محترمین. در حالی که شما بدونید در تاریخ به این سوالات فیلسوفان درجه یک تعلیم و تربیت جواب دادن، اونا باید جواب بدن. برای تک تک این سوالا باید استدلال فلسفی و اخلاقی داشته باشی. چرا اینو آموزش میدی، چرا نمیدی، چقدر. استدلالایی که ما میگیم خیلی استدلالای دم دستی، برای که خوبه، برای که اینم مفیده، حالا برای چی نباشه، حالا چه ضرری داره اینم باشه. خیلی ضرر داره. یه جایی باید به وجود بیاد تو جمهوری اسلامی و در آموزش پرورش که این مدام متفکرانه از موضع تعلیم و تربیت اسلامی و انسانی با استفاده از قوه عقلانی و تجربه بشری، تجربه بشری رو زمینه میکنه، مدام رصد کنه و نظارت کنه و اصلاح کنه. اینکه ممکنه کسی بگه آقا بعد از 27 سال با شما دارید از انقلاب در نظام آموزشی حرف میزنید، بله آقا دائما باید از این مسئله حرف زد، چون ما یه اصول ثابت تعلیم و تربیت داریم، اینا همیشگیه، انقلاب بردار نیست، باید هی تعمیق بشه، تفهیم بشه، هی اعمال بشه. اما یه سری روش‌های بسیار متحول و سیال اینا مدام احتیاج به اجتهاد داره، برای که شرایط جامعه مدام در حال تغییره. و این کار اینقدر مهمه که قرآن می‌فرماد حتی کمی هم به مسئله نگاه نکنین، یه نفر یه نفر انسان ها مهمه. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی چی؟ میگه اگه یه نفر رو، فقط یه نفر رو احیا بکنید مساویس با احیا کل بشریت. بنابراین احیا معنوی و احیا مادی هر دوش. احیا معنوی رو باید میگه احیا معنوی و فکری، احیا عقلانی، احیا تربیتی از احیا جسمی، یعنی کاری که پزشک میکنه مهمتره، کاری که معلم میکنه از کاری که پزشک میکنه خیلی مهمتره، کاری که معلم و روحانی میکنن که با قوه عقلانی و روحانی انسان سر و کار دارن، اینا خیلی مهمتره، خیلی حساستره. اگر کار با جسم، جراحی مغز و اعصاب و قلب و اینا حساسه، با یه میلیمتر اشتباه، یه لحظه دیر یا زود جان یک کسی به خطر میفته میمیره، شما بدونید توی حوزه مسائل عقلانی و روحانی از این هم حساستره، منتها شفاف نیست آثارش، یعنی کسی جواب پس نمیده. ما خیلی مرتکب قتل‌های عقلانی و روحانی شدیم و نمیفهمیم. منتها قتل جسمانی زود معلوم میشه، مریض میدن زیر دست جراح، وقتی جنازه شد همه میفهمن، یه عده گریه میکنن، یه عده میپرسن چی شد. اما قتل روحانی و عقلانی، قتل معنوی، که تو نظام آموزش پرورش، تو نظام آموزش عالی، تو رسانه ها اتفاق میفته، اینا متوجه نمیشه کسی، کسی هم یقه کسی رو نمیگیره اصلا. در حالی که اینجا هم همطور که از اون طرف میگید هر کس یک تن را احیا کند کل بشر را احیا کرده، عکسش هم هست که من قتل نفسم، هر کس یک تن را بکشد، بعدش میفهمه فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را به قتل رسانده است. یک جان مساوی با همه جانها، کمی نگاه نباید بکنیم. واقعا تو برنامه آموزشیمون باید نگاه کنیم، ما مشغول قتل و احیاییم. یعنی معلمین، برنامه ریزان آموزش پرورش، اونایی که متن کتابای درسی رو می‌نویسن، اونایی که تربیت معلم رو جدی می‌گیرن یا نمی‌گیرن، مدام ما در حال قتل و احیاییم. در هر سال هزاران نفر مقتول معنوی و عقلانی داریم توی مدرسه ها و تو دانشگاه ها و یه عده‌ام احیا میشن. اینو باید خیلی جدی گرفت. یک تعبیری داره خواجه نصیر که یکی از کارهایی که باید بشه به نظر من بازنگری به دیدگاه‌های تعلیم و تربیتی حکما، اخلاقیون، عرفا و متفکرین اسلامی است که ده ها متن جدی وجود داره روی قضیه باید رفت نشست و کار کرد. چطور تو دنیا الان و در غرب و در دنیا هنوز رو دیدگاه‌های چهار تا جمله که سقراط، ارسطو، افلاطون دارن حرفای عمیقی هم هست، هنوز که هنوز دارن پایان نامه می‌نویسن. ما اینقدر نظریه پردازان اسلامی داشتیم، شیعه و سنی در این باب، که حالا از موضع شیعه و سنی بحث نکردن، این از موضع اسلامی بحث کردن و عقلانی بحث کردن، که حالا بعضی دیدگاه‌های اونا رو من یادداشت کردم که رجاءً اینا رو آوردم ولی قطعاً بهش نمی‌رسم. کسانی بشینن بحث بکنن از فارابی تا خواجه نصیر تا بوعلی تا موسکوی یا موسکویه، چون هر دو تلفظ شده، یکیش تلفظ عربی یکی فارسیشه، غزالی، خواجه نصیر، ابن خلدون، ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد و دیگران و دیگران که در این باب اینا بحث کردن. علما اخلاق ما ضمن بحث‌های اخلاقیشون چقدر بحث‌های آموزش پرورشی دارن، تعلیم و تربیتی دارن و خیلی هم ریز و عملی. چقدر ببینید جور وارد جزئیات شدن، کلیات و موعظه نبود، اصلا گفتن چجوری بود آموزش پرورش. و در غرب هم همینطور نظریه پردازی هایی که شده. خواجه نصیر تعبیری داره، میگه که نظام آموزش پرورش و تعلیم و تربیت در برابر سعادت و شقاوت بشریت مسئول درجه اول است. میگه مردم فطرتا مستعد دو حالتند، بنابراین نیاز است به معلمان تا به لطف و بعضی را به عنف، از یعنی با تشویق و تنبیه، بشر را از توجه به جانب شقاوت و خسران خود و دیگران که نیاز به حرکت نداره، سکون برای خسران کافی است. یعنی همین که پیشرفت نمی‌کنی، رشد معنوی و عقلانی نداری، یعنی داری عقب گرد می‌کنی. مانع شوند از این شقاوت و به سوی سعادت که تلاش و کسب فضیلت می‌طلبد، باید هزینه بپردازی، حرکت دهند. بعضی فکر می‌کنن همین که ما نگه داریم تو فریزر جامعه رو و نسل رو، ما داریم بزرگشون می‌کنیم، در حالی که نسل رو نباید بزرگ کرد، باید تربیت کرد. و کی میتونه تربیت کنه؟ کسانی که خودشون تربیت شده باشن. ما تربیت معلم رو تا جدی نگیریم، تربیت دانش آموز معنا نداره. وقتی ما خودمون تربیت نشیم درست، چجوری میخوایم بچه‌هامون رو تربیت کنیم؟ ما همون بچه‌هاییم، فقط یک کمی بزرگتریم از اونا. ما همونهاییم، فرقی نداریم با اونا، فقط سنمون بیشتره. کی ما رو تربیت میکنه که ما بخوایم اونا رو تربیت بکنه؟ غزالی میگه اگر علما و معلمان نبودند، مردم چون چارپایان زندگی میکردند. با تعلیم و تربیت هست که مردم از حیوانیت به انسانیت ارتقا پیدا میکنند. در کشور ما از همون اولی که دارالفنون تشکیل شد، که احساس شد ما یک قرنه که متوقف شدیم، ترمز زدیم، نه تعلیم و تربیت، کلن عقل تعطیل، علم تعطیل، تمدن تعطیل شد، از دوره امیرکبیر که احساس کرد ما عقب موندیم و باید توی جهاتی جبران کنیم و یاد بگیریم، ما استاد بودیم، به زمان شدیم حالا شاگرد. از همون زمان دو تا تئوری شاگردی توی نخبگان ایران و حکومت ایران تحت هر دوش هم تحت عنوان روشنفکری و پیشرفت طلبی پیدا شد، که مظهرش رو یکی رو باید امیرکبیر دونست از همون اول، یکی میرزا آقاخان نوری. دارالفنون رو میدونید، امیرکبیر بنیانش رو ریخت و بناش هم این بود که از کشورهای استعماری مثل انگلیس و اینا استاد نیاره، و بناش این بود که فقط تو بعضی از صنایع بیاره از بعضی کشورهایی که سابقه استعماری با ایران ندارن. بین کار این که 3-4 سال طول کشید، همون وسط ایشون رو زدن دیگه، یعنی عزلش کرده، که پشت قضیه هم استعمار و استبداد دست به دست هم دادن انگلیس‌ها و حکومت، ایشون رو برداشتن. زمام دارالفنون که به طور سمبولیک شروع نظام آموزش تعلیم و تربیت غربی در ایرانه، افتاد دست میرزا آقاخان نوری با معلمین انگلیسی و غربی تو تاریخچه دارالفنون نوشتن حتی باغچه های حیاتش رو که داشتن می ساختن به شکل باغچه ها رو و حیات رو به شکل پرچم انگلیس ساختن. یعنی معماری جوری بود که کسی از بالا نگاه میکرد پرچم بریتانیای کبیر رو میدید. خب از همین میشه فهمید که چجوری کار شروع شد و بعدم که در دوره رضاخان و بعدش هم اول دانشگاه تحت آموزش انگلیسی ها و فرانسوی ها بعدم آمریکایی ها کار به جایی رسید که ادبیات فارسی رو به زبان انگلیسی تدریس میکردن. در یه دوره ادبیات فارسی به زبان انگلیسی استاد میامد از اونجا تدریس میکرد. اینقدر بدبخت شدیم. یه تعبیری داشت مؤسسه آمریکایی که آموزش پرورش ایران رو تئوریزه میکردن و مدیریت، عینن عبارتش رو من یادداشت کردم، میگه ایران باید طبق فلسفه آموزش پرورش امریکا کپی برداری و سازماندهی شود، منتها مردم چون ظرفیت عقلی و تمدنی ایرانی ها پایین است بایستی در مورد اونها ما یه مقدارم تخفیفم بدیم، اینا عقلشون هم کمه. یه تعبیری اولین تئوریسین‌های آموزش پرورش توی دوره رضاخان داره، یه جمله رو میگه که اخذ فرهنگ غرب بدون تصرف ایرانی و با حذف اسلامیات باید هدف ما باشه در نظام آموزش پرورش تا کشور ترقی کنه و به پیشرفت برسه. الگو برداری از نظام آموزشی فرانسه، یک کمی انگلیس و بعدم امریکا، اینا از سال 1928 این عبارات رو به کار بردن. بعد از سقوط مصدق کودتای 28 مرداد دیگه علناً آمریکایی شدن شروع شد، منتها دو نوع آمریکایی شدنه، یکی یاد بدن چه چجوری چه مهارتایی رو به دست بیاری و ولو به سبک سکولار ولی یک تیپ آموزش دیده بیان برون که کشورشون مستقل هم در این حال بشه، حالا فرهنگ آمریکایی باشه ولی مستقل هم بشن پیشرفت هم بکنن. این هم حتی نه. روش دوم این که چجوری اینا تبدیل بشن به آدمای ما. یه عبارتی داره مکلای انگلیسیه راجع به آموزش پرورش هند، وقت هند رو گرفتن، میگه عبارتش خیلی جالبی، این سیاستیه که در کل کشور اسلامی 100 سال اعمال کردن و موفق شد. میگه ما باید در آموزش پرورش، میدونین هند فرهنگ اسلامی برش حاکم بود، اصلا زبان دومش زبان فارسی بود، یه تمدن اسلامی داشت، معماریای اسلامی هنوز هست و مردم بسیارشون فارسی میدونستن. الان دیگه داره برمیافته، همونطور که الان زبان دومشون انگلیسیه، همه انگلیسی میدونن، اون زمان همه فارسی میگفتن تا مثلا 150 سال پیش، تا 100 سال پیش. این مکلای میگه که ما باید اول نظام آموزش پرورش هند رو هدف بگیریم. میگه باید یک طبقه تحصیل کرده در هند درست کنیم که آنها بین ما و مردم هند حائل شوند، مترجمان و سخنگویان ما باشند، ظاهر هندی، قیافه هندی، نژاد و خون هندی، اما اخلاق و تفکر انگلیسی داشته باشند. ما از طریق آیین تربیت این قشر خاص است که می توانیم بر اقتصاد هند، بر منابع زیرزمینی هند و بر کل هند مسلط بشیم بدون جنگ، بدون جنگ. و بعد کاری میکنیم که فارغ التحصیلان خود اینا حرفای ما رو بزنن و منافع ما رو تامین کنن و افتخار کنن که به زبان ما صحبت میکنن. این عبارت چی؟ میگه باید کاری کنیم که اینا با هم پوز بدن کدومشون انگلیسی بیشتر صحبت بلدن بکنن، به هم پوز بدن کدومشون بیشتر لندن آمدن، جزء افتخاراتشون این باشه و براشون ننگ بشه که کدومشون خانواده اصیل ترن، هندی ترن، سنتای هندی هنوز توشون هست. این عبارتاشونه به همین گستاخی و صراحت و این کارو کردن. مگه تو ایران نکردن؟ یکی از تورسینه دیگه اینا میگه که از مستشارای فرنگی امریکایی، میگه ما همطور که لباس ایرانی ها رو از تنشون خارج کردیم، لباسهای سنتی محلیشون رو در آوردیم، لباسهای دست دوم خودمون رو پوشوندیم بهشون، باید کاری کنیم که اینها مثل ترکیه که درش اسلام زدائی کردیم، اینا با الفبا و ادبیات خودشون هم کم کم بیگانه بشن، از تاریخ خودشون شرمسار باشن و به تاریخ ما افتخار کنن. این کارا رو مگه نکردن؟ مگه نکردن؟ مگه ما یه تیپ نخبگانی، یه طبقه نخبگانی توی کشور نداشتیم و نداریم الان که دقیقا همینطور که اینا خواستن تربیت شدن. هدف اول انگلیس و امریکا در ایران از اواخر قاجار و دوره پهلوی، هدف اصلیشون نظام تربیت معلم بود. از یکی از دوستان مطلع شنیدم که حتی قبل از دانشگاه تهران اول دانشگاه تربیت معلم درست شد تو ایران، یعنی غربیا اول سراغ دانشگاه تربیت معلم آمدن، گفتن اول تربیت معلم. ما اگه بخوایم هر کاری تو ایران بکنیم باید از طریق معلم بکنیم. از طریق آموزش پرورش براش میگفتن، مستشارهای بیگانه، از یک طرف بورسیهای خارج از کشور با هدف معین. بورسیه ای نداره رفتن به خارج خوندن اونها کاملا لازم هم هست، مطابق با هدف با برنامه، تو یعنی تو برنامه ما، نه ما تو برنامه اونها، ما جزء سناریوی اونها نباید باشیم. این اعزام به خارج هم جزء سناریوی ما باید باشه، ترجمه هم باید همینطور باشه، ترجمه اعزام به خارج اینا همه لازم. تا دو جوره، یکی او سوار ماست، یکی ما سوار اونیم. او اولی اعمال شد در کشور، از حالا بعد دومی باید اعمال بشه، یعنی ترجمه و اعزام منفعلانه و مفعولانه یا ترجمه و اعزام فاعلانه و فعالانه، اختیار دست کیه، هدف کی تعیین میکنه، کی استراتژی مینویسه، چی میخوایم. راجع به بورسیه‌های خارج کشور اینا برنامه داشتن. انگلستان در دورانی که در افریقا مستعمرات زیادی داشت علنن، رسما دانشگاه‌های انگلیس سهمیه گذاشته بودن، دقت کنید، برای هر یک از کشورهای آسیایی و افریقایی که تحت سلطه انگلیس بود یا باید به زودی در میآمد سهمیه بورسیه گذاشتن. مثلا داره در بعضی سالها باید سالی 500 دانشجو از کنیا، دولت انگلیس رسما اعلام کرد باید بورسیه بپذیریم. بعد میگفتن برای چی؟ میگفت با اینا لازم نیست شما مستقیم حرفای سیاسی بزنید، همین که این بیاد لندن از اون روستاش تو آفریقا یا تو لندن و باش ما به سبک آموزشی ما، با ارزش‌های ما، با فرهنگ ما و تو مشت ما باشه، هیچی لازم نیست بهش بگیم. خودش که برگرده تبدیل میشه به عامل ما در اونجا، این خودش میره نظام آموزش پرورش اونجا رو اونجوری که ما میخوایم درست میکنه، این خودش میره متون درسی دانشگاه رو اونجوری که ما میخوایم درست میکنه. اینی کارا رو کردن و گفتن و موفق شدن. بعد نفوذ فراماسونری، صهیونیست ها و بهائیت در آموزش پرورش ایران، به خصوص بعد از سقوط مصدق، تو تدوین نظام آموزش پرورش، تو نوشتن کتاب‌های درسی، تو نظام تربیت معلم. بعد حتی به این اکتفا نکردن، مدرسه‌های خارجی رسما در ایران تأسیس شد. قبل از انقلاب چیز حدود اونجوری که باز من شنیدم، شما دقیق‌تر می‌دونید، چیز حدود 150-60 تا مدرسه رسمی امریکایی، انگلیسی، فرانسوی در ایران تأسیس شد و مدارس مسیحی کلیسایی میسیونرها با اهداف سکولار، آموزش پرورش مبتنی بر سکولاریسم، دنیا محوری، از خود بیگانگی، غرب پرستی، معنویت ستیزی، مصرف گرایی و میل به وابستگی. و به این نتیجه برسه که ما آدم نیستیم، ما آدمای درجه دو سه ایم و ما باید الگو برداری کنیم، مطلقاً مقلد و مترجم باشیم. وقتی مسئله انقلاب آموزشی معنا داره، من باز خوندم توی چیز، بخاطر این جلسه رجوع کردم به یک یادداشتی، دیدم نوشته سال 52 آموزش پرورش شاه یک کنفرانس گذاشته تو رامسر با همین موضوع انقلاب آموزشی. این جالبه، وقت جمله‌ای که اونجا نهایتاً در سمینار گفته میشه اینه، آخرش اون انقلاب آموزشی در این جهت میگه باید به سمت تحول سریع در علوم انسانی به خصوص تعلیم و تربیت بر اساس ترجمه صورت بگیرد تا پیشرفت کنه و ایدئولوژی شاهنشاهی بر اساس مبانی غربی کاری بکنیم که افتخار بکنن که ارزش‌های اسلامی و ایرانی ما ازش عبور کردیم. افتخار بکنه هر کسی، بیشتر افتخار کنه که من غربی ترم، این بشه افتخار، یعنی جای ارزش و ضد ارزش عوض بشه. حالا عرض ما اینه که، یعنی من یه پیشنهاد مشخصی که دارم برای هدف این سمینار اینه، اتاق فکر به معنی واقعی، چون همه جا الان رسم شده اتاق فکر درست میکنن، اتاقش درست میشه، فکرش نیست. بعد مثل این کرسی های نرم افزاری و نظریه پردازی شد، کرسیاش درست شده، نظریه پردازش نیست. این اتاق فکر که اتاقم نبود، ولو یه زیلوی بندازیم ولی روش بشین فکر کنیم، یه قوه عاقله ایجاد بشه مرکب از واقعا صاحب نظران تعلیم و تربیت از دانشگاه و حوزه و اینا، هی تابع هر انتخابات و فضای سیاسی هم کافی اونا به هم نریزی، بر آشنایی کامل و التزام به مبانی تعلیم تربیت اسلامی، آشنایی با فلسفه اخلاق، با فلسفه آموزش پرورش، آشنایی با علومی که دخالت داره تو مسئله تربیت نیرو و با از اون طرف هم آشنایی با وضع کشور و جامعه که تو جامعه چه خبره. ما آدم تربیت میکنیم برای جامعه، تو همین جامعه داریم کار میکنیم، بر اساس عقل و نقل بشینن اینا کار بکنن، با نظام‌های آموزش پرورش، فلسفه‌های آموزش پرورش غربی و شرقی آشنا باشن، مزایای اونا رو بدونن، نقاط ضعف اونا رو بدونن و اینا بشینن واقعا یکی یکی مدام بحث کنن. این مال یه روز و دو روز نیست، اینا باید این کرسی و این اتاق و این جلسه دائما باید باشه، یک جلسه دائمی که اینا مدام باید بشینن اونجا، افراد صاحب نظر هست بشینن بحث کنن. آقا ما راجع به حافظه باید چیکار کنیم، در باب عاقله باید چیکار کنیم، در باب احساسات و عواطف با بچه دانش آموز باید چیکار کنیم، رو مسئله اخلاق جنسی و حقوق جنسی باید چه نوع آموزش بدیم، مسئله ورزش. ورزش خیلی سن. ورزش از فیلسوفان یونان و چین، حکمای چین از 3-4 هزار سال پیش و حکمای ایرانی راجع به ورزش و دخالتش تو آموزش پرورش بحث فلسفی کردن. حالا ما همطور تو تیواری باشه نباشه، اینجوری باشه اونجوری باشه، اینا باید بحث بشه. یک جمعی باشن به طور دائمی ملتزم به اسلام و دانشمند، نه شعار، واقعا نظام آموزش پرورش فلسفه اخلاق و تربیت رو در غرب و شرق بدانن. وضعیت جامعه هم یک چشمن به واقعیت این جامعه داشته باشن. ما رو هوا حرف نزنیم، آموزش پرورش اسلامی، دانشگاه اسلامی، بعد تو جامعه مثلا ببینیم چه خبره. یعنی وقتی ما میبینیم توی مدرسه دخترانه ابتدایی، کلاس پنجم چهارم ابتدایی، صحبت دوست دختر و پسر هست، وقتی میبینیم تو مدرسه دولتی معمولی یا مدرسه غیر انتفاعی، گاهی بعضی از مدرسه فضاش جوریه که واقعا اگه آدم بخواد به فلسفه تربیت اسلامی عمل بکنه باید بچه‌ش نذاره مدرسه، باید برش داره. یعنی هر بار که میره اونجا دو تا الفبا و 4 تا ریاضی بهش یاد میدن، به علاوه چیزی که از اون بچه‌ها از محیط از مدرسه اینا یاد میگیره و میاد، یا میاد میگه آقا معلم من از اول تا آخر کلاس هی حسرت میکشه که چرا ما غربی نیستیم، چرا ما این بدبختیم، چرا ما اینجوری. خب اینا چی تو روح بچه تزریق میکنه و چیزایی که بچه‌ها از هم یاد می‌گیرن به خاطر محیط مدرسه. یه عبارتی داره بو علی، میگه که محیط مدرسه، محیط آموزش، حتی میگه یه عبارت حالا حیف نمی‌رسم اینا رو بگم دیگه، میگه حتی ساختمانی که دارید توش تعلیم و تربیت می‌کنی، ساختمان دخالت داره، نوع ساختمان، نوع معماری دخالت داره توی اخلاق و افکار بچه. ما خیلی دقیقه این حرفا. اینجا بشینن راجع به آموزش پرورش، راجع به همه جزئیاتش بحث بکنن. آقا زبان انگلیسی باید یاد بدیم یا نباید یاد بدیم اصلا؟ چرا باید و چرا نباید؟ که یکی در میاد میگه آقا از ابتدایی شروع کن، یکی میگه از فلان، چرا از ابتدایی شروع کنم؟ آقا برای که بیشتر یاد میگیره. خب این یه اثرش، آثار دیگه هم داره. اینترنت تو مدرسه بیاد یا نباید؟ بیاد یا نیاد؟ فیبر نوری که سریع بیاد و همه جا بیاد یا نیاد؟ بله. چرا؟ نه نیاد. چرا نیاد؟ ورزش بچه‌ها چقدر بگم؟ اینقدر. چرا؟ ما باید یه جایی باشه برای همه چیز بتونه بهش بگیم چرا جواب بده. الان بسیاری از چراها بدون چونه، بدون جوابه. چرا این کتاب رو درس میدی؟ جوابی استدلالی نیست. چرا اینا رو میگی؟ چرا اونا رو نمیگی؟ اینا باید پشت اینا فقط تصمیم گیری های بوروکراسی نیست آشان. اصلا حق نداره بوروکرات ها تصمیم بگیرن در این مورد سرخود. باید قبلش در یه جای اینا درست منقح بشه، مستدل بشه، بگیم آقا به این دلیلش دینی، به این دلیل اخلاقی، به این دلیل فلسفی، به این دلیل تربیتی، با توجه به این تجربه، به این آمار، به این چی، به این چی ما این تصمیم رو گرفتیم. ما وقتی میریم به سمت این انقلاب آموزشی میشه برای کل تصمیم گیری راجع به معلم، راجع به کتاب درسی، راجع به محیط مدرسه و راجع به دانش آموز و راجع به مدیریت ها، برای همش به سوالاتی که فلاسفه تعلیم و تربیت 3000 سال دارن راجع بهش بحث میکنن، برای همه اینا ما بگیم جواب ما و موضع ما دقیقاً چیست و کجاست. یک بخش، یک کارش باید این باشه. دولت‌ها هم عوض بشن، این نباید عوض بشه. ما احتیاج داریم به ثبات در فکر. یه دولت اومده یک بحثی رو وارد کتاب‌های درسی می‌کنه، یک کسی دیگه میاد یک چیز دیگه. اینا اینجوری باید معلوم بشه چرا، چی وارد کتاب درسی کردی و چرا، چی رو خارج کردی و چرا. اینا کار تو حوزه بوروکراسی آموزش پرورش نیست. این در درجه اول و قبل از بوروکراسی یک کار علمی فلسفی است. باید روشن بشه، باید پاسخگو باشیم. یک کار دیگر پس یک بخش این کرسی به اصطلاح نظریه پردازی و بحث راجع به تعلیم و تربیت که من پیشنهاد میکنم وزارت آموزش پرورش بزرگواری کنن. من دانشگاه تربیت معلم جلسه داشتم، گفتم آقا همین دانشگاه تربیت معلم که فقط اسمش مونده تربیت معلم، اونم میخوام بردارین، به جایی که تربیت معلم بکنین واقعا اونم میخواد بردارید، همینجا اقلا یک کرسی دائمی ماهانه فصلانه اگر تونستید بعد هفتگی راجع به بحث در مورد تعلیم و تربیت و نظام آموزش پرورش بگذارید و بید افراد بحث کنن، نقد بشن در حضور هیئت علمی و هر کس هر ادعایی میکنه، هر توصیه‌ای میکنه نسبتش رو با اسلام و با عقل و با نیازهای کشور، نیازهای این جامعه، وضعیت این جامعه بگه. یعنی تو آموزش پرورش باید نگاه کنیم به آقا آمار طلاق. چرا طلاق اینجوریه؟ چرا بچه‌ها چی ما داریم تربیت می‌کنیم توی آموزش پرورش و تو دانشگاه؟ آمار طلاق، مواد مخدر، بیکاری، بی‌عرضگی، فرار از کار، ترس از نظم، ترس از تلاش. شما برید تو جامعه دیگه ببینید بچه که تو مدرسه از مدرسه فارغ التحصیل میشه عادت کرده به کار، دوست داره کار رو، دوست داره نظم رو، بدش میاد از تنبلی، یاد گرفته احترام به قانون رو. این چشمانداز 20 ساله‌ای که گفتن به هیچ دردی نمیخوره الا اینکه اول مشکل آموزش پرورش رو حل کنه. چون اینا هم که چشمانداز واقعی 20 سال بعد کشور رو شماها دارین می‌نویسین، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه شورای انقلاب فرهنگی و نه هیچ جای دیگه، نه هیچ وزیری و نه هیچ وکیلی، شما دارین می‌نویسین. وضعیت فرهنگ، اخلاق، اقتصاد، علم در این جامعه 30 سال دیگه الان شما دارید سرنوشتش رو تعیین می‌کنید. این نکته که باید بهش توجه کرد. کار اول پس بحث دائمی فلسفی دینی را، فلسفی و دینی راجع به آموزش پرورش اونجا باید بشه. کار دوم مدام اولویت‌ها، آسیب شناسی جامعه، تشخیص اولویت‌ها و اینکه تو جامعه چه خبره و چه نیازیه، چه نیازهای فردی و چه نیازهای اجتماعی. به بیرون نگاه کنیم جامعه چه خبره، خب بعد بر همون اساس با تو جامعه توی چیز. البته من این کارا میدونم سخته، اینا با دستور و فرمایشات و اینا نمیشه، اینا خیلی کار سختیه، پیچیده و زمانبر و احتیاج داره به تجربه و کار و سوختن واقعا. و سوم نقد و نظارت دائمی بر متون درسی و بر نحوه تدریس در مدارس، نحوه اداره کلاس ها باید مدام چک بشه. و چهارم یک تعامل دو جانبه بین مدیران تصمیم گیران آموزش پرورش با معلمان، یعنی اونایی که در تو صف دارن کار میکنن، باید یک جریان دو طرفه ایجاد بشه. یعنی باید حرف و تجربه معلمین منتقل شه به مدیریت ها، بگه آقا شما اینو به من میگید، من تو کلاس، تو صحنه کلاس با بچه این مشکل رو دارم، اینو چیکارش کنم، این چجوری حلش کنم. از بچه اول ابتدایی تا آخر، حکمای ما میگن آقا با بچه اول ابتدایی باید همانقدر دقیق حرف بزنی که با دانشجوی دکتری، منتها ساده. ما ساده سازی رو با عوامانه سازی اشتباه گرفتیم. ما باید با بچه کلاس اول ابتدایی همونقدر درست حرف بزنیم که توی جلسه فوق دکتری داری حرف میزنی، با دانشجوی دکتری داری حرف میزنی. فرق نمیکنه، درست حرف زدن هر دوش لازمه، فرقش تو سطح و پیچیدگی و عمق و آسان و سختیشه. والا اینجا همینقدر دقت لازمه. به دلیل و به همین دلیل بنده الان خطوط چهره معلم کلاس اول ابتدایی مرحوم آقای رضوی خدا رحمتش که کی با من دعوا کرد و چرا، کی به من توجه میکرد و لطف میکرد و چرا، تون صداش، چهرهش، حرفهاش، اینا همه کاملا یادمه. در حالی که از رفیقایی که مثلا 5 سال پیش داشتم یا معلمی که 10 سال 20 سال پیش داشتم مثلا یادم نیست دقیقاً، ممکنه اسمش هم فراموش کرده باشه. باید یک نهضت چرا، چرا چرا راه بیفته و این شروع انقلاب آموزشی و تحولی در جهت اسلامی، نه در جهت که سال 52 گفتن و عملم کردن. اونا عمل کردن. البته کارشون هم آسون بود چون فقط با ترجمه می‌کردن تسلیم می‌شدن. کار شما سخته چون میخواید قیام کنید، میخواید حرکت، نمیخوام بگم ضد ترجمه، یه حرکت مستقل باید انجام بدید. کار شما 10 برابر سخت داره. یک نهضت چرا شروع بشه و دنبال پاسخهای عقلی، اسلامی، اخلاقی باشیم، نه پاسخهای حاضر آماده غربی. چرا برای هر درسی بپرسیم چرا، چرا اینقدر، چرا این مطالب، چرا بچهای ما جغرافیای کوههای اروپا و انواع ماهیهای میسیسیپی رو باید حفظ بکنن ولی وضعیت کشور خودش، محل خودش، شهر خودش، منابع زیرزمینی خودش رو نمیدونه. چرا ما فارغ التحصیل میدیم که یه سری معلوماتی که مربوط به درد دنیای آخرتش میخوره باید داشته باشه، در حالی که مشکلات ابتدایی زندگیشو این نمیتونه حل کنه. در برابر کوچکترین مشکلات نظری و عملی از پادر میاد و جامعه رو به گنداب میکشه. اینا کجا باید تربیت شن؟ ببینید یه وقتی خانواده نقش درجه یکی داشت، من الان عقیده دارم آموزش پرورش نقشش از خانواده از جهات مهمتره، چون زندگی‌ها پیچیده شده، مردم نمیرسن به بچه‌هاشون درست، امیدشون به آموزش پرورشه. مثلا بعد از انقلاب دیگه میگن خب اینا دیگه اسلامیه، نمیدونن که خب بله معلما فضاش اسلامی‌تر شده، اما چی شما در رابطه چی دارین صحبت می‌کنید؟ واقعا من الان اینجا دارم عرض می‌کنم نمیشه به آموزش پرورش اعتماد کرد. یعنی کسی بخواد مواظب بچه‌اش باشه نمیتونه. من خودم بنده با مدارس غیر انتفاعی و بچه ها رو توی یک تیپ خاص طبقه خاص تربیت کردن موافق نیستم، ولی ببینید وقتی آدم مجبور میشه، من بچه‌مو گذاشتم مدرسه دولتی، میره یک سال دو سال میمونم، هر وقت میاد خونه داره یه چیزای عجیب غریبی میگه که اصلا تو خونه ما حرف زده نشده هیچ وقت. بعد گفتم من اینو باید از جا بردارم ببرم یه مدرسه غیر انتفاعی مذهبی دینی پیدا. همون کاری که قبل از انقلاب میشد، قبل از انقلاب هم همینجوری بود دیگه، میگشتن متدینین یه مدرسه پیدا کنن، ولو اون زمان هم خیلی مدرسه خصوصی و پولکی اینا نبود، ولی میگشتن یه مدرسه به اسم اسمش مدرسه ملی بود، ملی مذهبی پیدا میکردن، کم هم بود میگذاشتن. من احساس میکنم الان بازم همینجور شده، مجبور شدم بچه‌مو بردارم از مدرسه دولتی بذارم یه مدرسه غیر انتفاعی مذهبی که پولم میگیرن الکی و دولکی و اینا، و واقعا بنده یه آدم اینجوریه که برام این پولا مهم نباشه، نه و حساسم روی قضیه، ولی من مجبورم، من وظیفه دارم در برابر بچه‌م و هزینه که میخوام برای کار دیگه‌ای بکنم، عیب نداره من اینجا هزینه می‌ذارم، چرا باید اینجوری باشه؟ تازه خود مدرسه غیر انتفاعی چه مسائلی داره که حالا جواب بدیم چرا باید بچه‌ها با امکانات منطقه و شهر و کشور خودشون آشنا، چه چیزهایی دانستنی چه چیزهایی ندانستنی، چیا اولویت و اهمیت دارن و چرا، چیا ندارن و چرا، اینا کجا بحث شده، کی تصمیم میگیره، با چه استدلالی؟ تو کتاب جامعه شناسی یه بچه ما میاد، بچه دبیرستانی، من میگم مثلا آقا این بگو، من کتاب برمی‌دارم ورق می‌زنم می‌بینم داره تحت یه عنوان دیگه‌ای داره لیبرال دموکراسی رو اینجا تلقین می‌کنه بهش. کتاب تاریخش رو برمی‌دارم آورده به من میگه اینجا چجوریه، داره تاریخ اروپا رو می‌نویسه، دقیقاً ادبیاتی که رسانه‌های آمریکایی به کار می‌برن که از جنگ جهانی دوم به بعد جهان باز، جهان آزاد بر جهان ایدئولوژیک غلبه کرد. همین عبارات رو برشون نوشته تو کتاب. کدوم جهان آزاد؟ تعبیر امپریالیسم اسمش می‌ذارن جهان آزاد. چرا اینا رو ما بنویسی؟ کسی نیست اینا رو مثلا درست اینا ببینید، اینا رو داری به بچه‌ها مجبورش می‌کنی کلمه به کلمه حفظ کنه بیاد امتحان بده. اغلبشون هم نمی‌دونن چی می‌خونن، هم امتحانی که میدن یادشون میره. چه چیز را باید حفظ کنن و چرا؟ چی رو باید بفهمن و چرا و چقدر؟ آموزش دینی باید چطور باشه و چرا؟ ورزش چرا و چرا؟ چرا حس خودکمبینی و حقارت تو نظام آموزشی به بچه‌ها تزریق بشه؟ چرا وقتی اینا وقتی همونجوری که دارن میرن جلو، هی هر چی جلوتر میرن بعد میان تو دانشگاه باز بیشتر و بدتر، هر چی جلوتر میرن بیشتر احساس خودکمبینی و حقارت و وابستگی و ذلت نفس در برابر غرب. چرا هر چی میان جلو این بیشتر میشه؟ چرا روح غرب زدگی و احساس ذلت در برابر اونها تزریق میشه و اینا نادانسته؟ توی آموزش پرورش ما الگوی مصرف رو از کودکی به بچه‌ها کیاد میده؟ شما میدونید ملت ایران جزو مصرف کننده ترین و اسرافگرترین ملت های جهانه؟ اینو میدونید؟ یعنی اسرافی که در خانواده های ما میشه، اسراف در سوخت، در انرژی، در تغذیه، در لباس، در کمتر ملتی در دنیا میشه. همین غربی ها که اینقدر همه میگن آقا جامعه فاسد مصرفی فلان، برید تو خانواده، اکثر خانواده هاشون ببینید چی زندگی میکنن تو همین اروپا. نه به اندازه خانواده ایرانی برق مصرف میکنن، نه سوخت اینقدر مصرف میکنن، نه ریخت و پاش و اسراف اینقدر دارن. اصلا اینجوری نیستن اینا. کی الگوی مصرف و طرز زندگی رو یاد میده به بچه های ما؟ کجا طرز صحبت کردن زن و شوهر با هم؟ اغلب بچه هایی که از دبیرستان های ما فارغ التحصیل میشن ازدواج میکنن بلد نیستن با هم صحبت کنن. آمار طلاق تو بعضی از شهرهای ما وحشتناکه. هی از فروپاشی خانواده در غرب حرف میزنیم، روزه خانواده میخونیم. خب یه فکری به خودمون بکنیم. من آمار برین بگیرین از ثبت احوال، ببینید طلاقها در همین تهران چقدره و بپرسید چراست، بعد ببینید چقدرش مسئولش آموزش پرورش. یه چیزی یاد گرفتیم که همه پیشرفت درس بخونیم، خیلی خوب، زن مرد همه هم باید هم بخونن. بعد فردا مرد کوچکترین مشکل زندگیش پسر فارغ التحصیل شده نمیتونه حل کنه، برق خونش، زنگ خونش خراب میشه نمیتونه درست بکنه، خانم دختره عروس شده یه قضای معمولی بلد نیست بکنه. شب وقت خوشم بدیدم تو انگلیس حالا یه کارا رو اونا که بکنن خوب میشه، چون تا اونا نکنن اینا امولیه، وقتی اونا میکنن ها غربیا کردن، حالا دیگه میشه کرد، حالا دیگه میشه کرد. اخیرا خوندم در کالج های انگلیس اجباری کردن آموزش خیاطی و آشپزی رو تو بعضی از کالج های انگلیس به هم پسرها و هم دخترها، بیشتر به دخترها البته، باید یاد بگیری لباست پاره میشه بدوزی. آقا بلد نیستن. شما ببینید چقدر دارن طلاق میگیرن سر این مسائل. دختره از مرسه اومده ببینید بلد نیست یک غذا درست کنه، نظافت خیال میکنه نظافت خونه ننگه براش، توهین شده به کار خانه. ما اینقدر شعور نداریم که کار خانه بنیان جامعه است. توهین کردیم. خانه‌داری رو اسمش گذاشتیم کلفتی. کار مردم اسمش شد نوکری. یعنی یه جوری برزیدن که مرد که برای خانواده‌اش میدوه نوکره، زنم اگه تو خونه کاری چیزی بکنه کلفته. خب این چه فرهنگیه؟ ما از الگوی مصرف رو کجا باید به بچه‌ها آموزش بدیم؟ ببینید خانواده، رسانه و مدرسه و دولت، این چهار تا رکن اصلی هستند که نسل آینده رو می‌سازن. من عقیده دارم آموزش پرورش و امروز رسانه هم. حالا رسانه قبلا اینقدر مطرح نبود. مثلا دوره کودکی ما رسانه‌ای مثلا نبود. ما حتی هممون هم تلویزیون نبود. ما مثلا یه عمه ما تلویزیون داشت، گاهی می‌رفتیم خونه‌اش نگاه می‌کردیم. دقت می‌کنی؟ ولی الان دیگه بچه‌های ابتدایی یکسره با سی دی و اینترنت و بازی‌های چیزی و دیروز یکی از بچه من میگفت که بابا این بچه چیز یک سی دی بازی داره، بازی خیلی خوبیه، اگه میشه اونم بگیریم. گفتم چیه بازیش؟ گفت همه جاش خوبه فقط یه جاش چیزه. بچه مثلا دوم ابتدایی. گفتم چی؟ گفت فقط یه جاشه که اینا دارن با هم میجنگن تو بازی‌های کامپیوتری. بعد یه جایی که یه دختره با 3-4 تا پسرن، این پسرا با هم باید دعوا کنن که کدومشون حساب با او دوست بشه. یه تیکش فقط خرابه اینا. اگر میشه این سی دی رو بگیریم بازی کنیم. به بچه ابتدایی این سیدی ها تو دست بچه هاست. گفتم نه والا نگیر دیگه، حالا سیدی دیگه برات میگیرم. بچه اول ابتدایی، دوم ابتدایی من میگم دوستش داره تو مدرسه، بهش هم آمده گفته. خب الان رسانه نقش مهمی داره، تلویزیون الان بخش مهمی از عمر بچه ها پای تلویزیون اینا. ولی آموزش پرورش من دارم هنوز از جهات اوله. اخلاق خانواده و حقوق خانواده کجا آموزش میدیم به بچه ها؟ مسئولیتشون در برابر همدیگه، والدین، همسایه، فامیل، پیر، خردسال، در برابر مریض، در برابر معلم. اینا موعظه نیست ها، اینا فلاسفه درجه یکی تعلیم و تربیت راجبش بحث کردن. ما 3000 سال پیش راجب این مسائل متن مکتوب داریم تو دنیا. راجب اسراف، تشریفات، اشرافیگری، خصلت دروغگویی. چرا تو ایران اینقدر دروغ رایجه و راحته؟ شما بهتر از من دیدید. من دیدم بعضی کشورهایی که واقعا تربیت مذهبی هم ندارن ولی دروغ نمیگن، خیلی کم دروغ میگن. چرا دروغگویی توی ایران عادیه؟ چرا تهمت زدن و همه غیبتی که این همه اصراری که قرآن داره تو فرهنگای دیگه اینجوری نیست که میگن غیبت مثل قتل، مثل خوردن گوشت مرده و ایناست، ولی ما اصلا هم که فرهنگی نداریم. کی مسئولشه؟ راحت طلبی، تن پروری، مصرف گرایی، ترس از کار، بی‌نظمی، بد اخلاقی، بد دهنی، خشونت، شهوترانی افراطی، مسئله حجاب. این همه ما داریم راجع به حجاب بحث میشه، البته این همه هم نیست، ظاهرشه، سر و صداست. باطن قضیه من از شما سوال میکنم، واقعا راجع به حجاب چند بار ما توی آموزش پرورش برای بچه‌ها استدلال کردیم، درست صحبت کردیم که آقا این به نفعته، این حافظ منافع توست. تو مدرسه بچه ابتدایی حجابشو صفر میکنه، عکس بعد همینا از جامعه، این که تو خیابونا این دختر خانومه که تو خیابونا میافتن اینا کجای اینا همه از آموزش پرورش آمدن بیرون. کی باید تو این سالا به اینا حالی بکنه و میکرد که آقا مسئله خانواده مهمه، مسئله اخلاق جنسی و حقوق جنسی. یه وقتی آوردن تو همین چند سال قبل تحت عنوان یونسکو و فلان اینا آمدن به عنوان آموزش اخلاق جنسی، با پول بیت المال جمهوری اسلامی جزوه‌ای نوشتن و به آموزش پرورش گفتن تدریس کنیم و کردن بعضی جاها تحت عنوان آموزش اخلاق جنسی و اینا آمدن. همین چیزایی که غربی‌ها میگن که اصلا قداست زدائی از مفهوم حیا، عفت از مفهوم فلان، اون نه، اما اخلاق جنسی، آموزش اخلاق و حقوق جنسی از نوعی که اسلام میگه با رعایت حیا در سن خاص، که البته بیشتر باید تو دانشگاه باشه، ولی حتی تو دانشگاه برش دختر از آخر ابتدایی بالغه، پسر تو راهنمایی میاد کاملا مسائل جنسی رو میفهمه، شهوت داره، همه چیز رو میفهمه. کجا به اینا آموزش داده میشه که چی چیز خوبه و چی چیز بد و چرا؟ خود تربیت معلم، من دوباره تأکید میکنم، هم پژوهش در باب فلسفه تعلیم و تربیت، هم تربیت معلم، و اینکه یک کرسی دائمی باشه برای هی مدام هرچه اسلامی تر کردن، عقلانی تر کردن و اخلاقی تر کردن نظام آموزش پرورش. هزاران حدیث و آیه داریم که اصلا مخصوص مسائل تعلیم و تربیت. من عقیده دارم، اینکه عقیده دارم با اطلاع دارم میگم، در هیچ نظام تعلیم و تربیتی چه دینی چه غیر دینی در شرق و غرب عالم به اندازه‌ای که در اسلام آیات و به خصوص احادیث تعلیم و تربیتی است وجود ندارد چنین خزانه عظیمی غنی از مسائل تعلیم و تربیتی. هزاران حدیث ما عرضه نداریم. اینا اگر دست متفکران نظریه پردازان غربی بود بد میدید چی کار میکردن با اینا. اونا چون بلدن، اونا 200 سال یاد گرفتن از هیچی چیز در بیارن، رو آب ساختمون میسازن. وقت ما روی یک همچین بنیان محکمی یک کلبه هم نساختیم. اگه این احادیث جزء منابع اونا بود، یک دریا مطالب ظریف. کی اینا رو بحث میکنه؟ کی اینا رو تو زمان شوهرش تزریق میکنه؟ کی به ما به بنده به عنوان معلم میگه آقا اینا رو بگو؟ اینا کی باید مطالعه و شرح و عملیاتی بشه؟ مقالات و کتابهایی که تو نقد تعلیم و تربیت غرب هست با محتوای اسلامی، اینا وجود داره. اینا رو باید به نظر من شناسایی کنین، تکثیر کنین، چاپ کنین، پخش بشه. یه سری کارهای دفتر همکاری حضور دانشگاه اول انقلاب کرد، اون مثل فلسفه تعلیم و تربیت یک دو جلد تاریخ روانشناسی مکتبای فلان، اینا تو درس میمان متن آموزشی هنوز هم نیست. خب بابا اینا قدمای اولی بوده، برداشت اشکال داره. خیلی خب بله، اشکالاشو برطرف کنین، ولی بیارین خب اینا تولیدات داخلی نه کم بیارین الزامی کنین، بچه‌ها دانش آموزان معلم‌ها بخونن، معلم‌ها به خصوص دانشجویان بخونن. کنترل دقیق باید بشه رو کتابای درسی، هر کتابی باید معلوم بشه. من توی انقلاب شورای انقلاب فرهنگی این پیشنهاد کردم ولی معلوم نیست عملی بشه. گفتم آقا از این بعد هر دستی توی هر کتاب درسی میبرن باید توضیح بدن چرا، و همینا هم که الان هست باید بگن چرا، چرا اینا رو دارن آموزش میدن به بچه‌ها. بعد از اون مهمتر مهارت‌ها، اصلا چه مهارت‌هایی باید به بچه‌ها توی مدرسه آموزش داده بشه؟ و آموزش داده نمیشه اصلا، مهارت کسی یاد نمیگیره. اینا از مدرسه فارغ التحصیل میشن، بلد نیستن آب دماغشون رو بالا بکشن. این چه جور تعلیم و تربیتی؟ این طرح کاد که بود که به خاطر شاید اجراء ناقص و غلطش بر افتاد، چرا بر افتاد؟ من عقیده دارم این طرح یا شبیه باید احیا بشه توی آموزش پرورش، منتها این دفعه کمی حساب شده تر. بعدم تا به دو تا مشکل برمیخوره ولش نکنین. خب مشکلات چه حل کنیم؟ چرا توی جامعه ما یه وقتی همه گفتن چیکاره میخوای بشی؟ مثلا میگفتن میخوایم افسر بشیم، کارمند بشیم، اینا. اون زمان این شغلا چیز بود. بعد از یه مدتی بعد شد چی؟ از هر کس میپرسی چی میخوای بشی؟ دکتر میخوام بشم، مهندس بشم، خلبان بشم. این دیگه سرزمون همه بچه‌ها. خب این چرا اینجوریه؟ چرا به هزاران شغل لازم داری زندگی توهین میشه؟ آقا ما مهندس میخوایم، مکانیک میخوایم، آهنگر میخوایم، کشاورز میخوایم، عمله میخوایم، همه اینا شغل شریفن، چرا توهین میکنیم به شغلا؟ احترام ایجاد کنیم برای همه مشاغل و برای همه مهارت ها که این بچه افتخار کنه، این احساس شکست نکنه. اگه حالا دکتر نشد مهندس، دکتر و مهندس هم که حالا اینقدر زیاده تو خیابون میگی دکتر، ده نفر بهم میگن نگاه میکنن دیگه. حالا یک زمانی دکتر و مهندسی اینا مثلا چیز بود، حالا الحمدلله اینقدر ما پیشرفت کردیم و رشد و اینقدر فارغ التحصیل زیاد داریم که دیگه دکتر الان شده مثل دیپلم مثلا 20 سال پیش دیگه. خیلی خب، احترام دکتر و مهندس و پزشک و خلبان و اینا محفوظ، کارمند و افسرم که یه وقتی همه می‌خواستن دختر بدن میگفتن دامادمون کارمند باشه، معلم باشه 40 سال پیشا دیگه، حالا کسی دختر نمیده به کارمند و به معلم و اینا. دکتر و مهندس اینا میجوری. حالا من بحث من اینه، چرا احترام منزلت ایجاد کنین برای همه مشاغل و همه رفاه‌ها؟ بذار افتخار کنه که آهنگره. چرا توهین میکنیم؟ مگه جامعه نمیخواد اینا رو؟ اصلا توی تعلیم تربیت، توی کتاب پایدیا مال تربیت یونانی چقدر استدلال کردن 2000 سال پیش که میگه بچه‌ها رو باید از کوچکی بر اساس استعدادشون و میلشون تو رشته‌های مختلف توی مکتب و مدرسه اصلا آموزش بدن. اصلا تو دوست داری آهنگری؟ خیلی خب، توانش هم داری. اصلا بچگی ما تو متمرکز میکنیم رو آهنگری. البته یه چیزای عمومی باید بدونی راجع به اخلاق، راجع به تعلیم تربیت، راجع به زندگی، راجع به دینت، راجع به عقلت، راجع به خانواده، یک شری همه رو با همتون باید یاد بگیرین. اما حالا کی گفته مثلا بنده میخوام من آهنگر بشم؟ کی گفته بنده حالا باید مثلا حفظ کنم که در رودخانه میسیسیپی در آمریکا چند نوع ماهیه؟ خب به ما چه، هر چند نوع ماهی هست؟ به من چیزی رو یاد بده که به درد خانواده خودم، زندگی خودم و به درد این جامعه بخورم. کنترل بر کتاب‌ها. تو کتاب تاریخ که بعد از انقلاب نوشته شده، بنده چند سال پیش، چو 5 سال پیش می‌دیدم، دقیقاً تاریخ انقلاب، تاریخ اسلام، تاریخ مشروطه رو تحریف می‌کنن. آموزش دموکراسی غربی، تبلیغ همین جامعه بازی که اخیراً دیدید آمدن آقایون گفتن حرفا رو، که این منظور از جامعه باز و اوپن سوسایتی چیه؟ آموزش فنی، آموزش نیازهای خانواده، این کارا رو تو غرب هر وقت الان عرض کردم اخیراً دیدید شما مسئله تفکیک دختر و پسر، من توی اخبار شنیدم در آلمان، در دو سه تا کشور اروپایی بینا چرستن، نه برای اخلاق و آخرت و دین و تقوا و اینا، اصلا هم برای آرامش فکری، برای آرامش، برای امنیت و برای رشد درسی. گفتن ما باید تفکیک جنسیتی بکنیم، این دختر و پسر وقتی با هم هم امنیت به خصوص دخترها به خطر میفته، همینا اصلا حواسشون میره جای دیگه، برای که دیدن خانواده متلاشی شد و چرا متلاشی شد. باید بهش یاد بدی مادر بودن یه افتخاره، نه یک ننگ. چرا مادر بودن رو توهین میکنن بهش؟ آقا تو ماشین جوجه کشی؟ اینا چرا توهین میشه؟ چرا به شغلها توهین میشه؟ مشاوره صحیح در آموزش پرورش. من عرض کردم چند وقت پیش آمده دختره پیش مشاور روانشناس، میگه من دچار افسردگی ام. بهش میگه که راه حل شما این که 4 تا 3 4 تا دوست پسر همزمان داشته باشی. جدی میگم اینو، تو همین دان تهران. میگه چرا؟ میگه برای که شما الان افسرده‌ای، نشاط تو زندگیت نیست. اگر رقابت ایجاد بشه با 3 4 تا پسر دوست بشی، یه تنوع رقابتی باشه، شما نشاط پیدا میکنید، از افسردگی میای بیرون. مشاور خانواده علمی هم هست. من عقیده دارم این مسائل اصلاحش، مسئله مواد مخدر، طلاق بیقانونی چه و چه و چه، باید از آموزش پرورش شروع بشه. و بعد نقش همه معلم ها، بعد ما فکر کنم یه معلم دینی باید باشه، ایشون از دین بگه، بقیه هم از چیزای دیگه بگه. این اشتباهه. من یادم میاد یه معلم زبانی داشتیم دوران مثلا راهنمایی، این معلم زبان ما زمان شاه قبل از انقلاب، هر وقت میامد تو کلاس زبان از اول تا آخرم انگلیسی صحبت میکرد و اینا، بعدش هم گاهی یه حدیثی رو به زبان انگلیسی میگفت، حدیث یه روایت. من حدیثایی که این آقا به من گفته هنوز یادمه، ولی احادیثی که معلم دینی ما به ما گفته هیچیش یادم نیست. یعنی یه کاری هم بشه در کنار معلم دینی، این بقیه معلمان بفهمن که شما فقط مسئول زبان و فیزیک و شیمی نیستی، شما مسئول اخلاقی بچه هم هستی، این مثل بچه خودته. معلم باید یاد بگیره اینا که تو کلاسن فرزندانشن، بچه هاشن، شغلش نیست، نه بچه هاشن. و به این معلم باید احترام گذاشت، باید دستش نه، باید پاشو بوسید. یکی هم اردوهای علمی آموزشی که تقریبا مشکلات من میدونم واقعا آشفرش مسئله بودجه اونا تحت فشاره، یه کار مهمی هم که کردن که اخیرا شنیدم که این مدرسه دولتی دیگه تقریبا پول گرفتنشون متوقف شد. چون الان من نمیگم درست یا غلط، بالاخره شما یه تعهدی دادین به مردم، باید به تعهد عمل کنین. نمیتونین فکر قانون چه اصلاح کنین، ولی وقتی تعهد دادین خلاف تعهد عمل کنین، مردم یه اولین نقطه غلطه که مردم اعتماد کنن به شما خلافش عمل کنین. یعنی که آقا اصل نظام آموزش پرورش شما قابل اعتماد نیست، میگن پول نمیگیریم، میگیرن. خب اگه نمیتونین بگین آقا نمیتونیم، قانون عوض کن، ما بودجه نداریم، حقم داری. این همه کارمند و نیرو باید بهشون حقوق دادن. اصلا من الان با آقا صحبت بود، با یکی از دوستان میگم آقا کل انرژی آموزش پرورش همه با هم از بالا تا پایین صرف اداره همین بوروکراسی روزمره میشه، ما عقب میافتیم بازم. تمام انرژیمون رو باید بزنیم که فقط حقوقا برسه، همین کارهای جاری انجام میشه دیگه، کسی نیست و فرصتی نیست که بحث کنیم که آقا این سیستم داره به کدوم سمت میره، ما چه نسلی رو داریم تربیت میکنیم. این باید یه فکری. اردوهای علمی آموزشی هدفدار، تفریحات سالم، ورزش، آموزش های اجتماعی، اردوهای جهادی. من به نظرم یکی از کارهایی که باید بکنن مدارس بچه ها رو ببرن مناطق محروم رو بهشون نشون بدن. رسم شده الان بچه های خانواده های پولدار اینا میبینه هر بچهش یک موبایل تو جیبش و تو مدرسه میان هی به هم دیگه پوز میدن. باباش براش موبایل 700 هزار تومانی خریده. گفتم خب این بابا به بچه هاشون نمیرسن که، وقت نداره که برسه، مجبور با پول جبران کنه، بیا اینه برات خریدم. نمیفهمه که اینا چه آثاری داره تو خود او و تو دیگران. اصلا یعنی چی؟ آشنایی با فقر فقیران. بچه ها رو از کوچیکی یادشون باید بدن آموزش پرورش که آقا کار باید بکنی تو. مفتخوری انگل صفتی بده، تشریفات و تجملات اشرافیگری بده، به نظر به ضررته، به ضرر جامعه است. اینا باید یادشون بدین. یه زمانی دوران انقلاب رسم بود بچه ها تو انقلاب سال 56 و 7، ما یادمه ما با یک جمعی بچه ها میرفتیم اینا، میگفت بعضی بچه های مرفه و اینا بودن، مثلا مشکل مالی نداشت، بنده خانواده فقیر نبودم، هیچ وقت مشکل فقر رو نچشیدم. و این خودش عیبه. امام وقتی میگفت اونایی که مزه فقر رو نچشیدن، اینا درست نمیتونن بفهمن فقرا چی میکشن تو جامعه. بعد تو یادم میاد سال 57 یک جمعی درست کرده بودن بچه هایی که کتابخانی و اینا میکردن هست کتابخانی و کار و اینا. یکی از کارهای بچه‌ها این بود که برنامه می‌ذاشتن می‌گفتن بریم کوره پزخونه‌های اطراف شهر رو ببینیم. می‌گفتن آقا بریم، حتی یه وقتایی من نمیگم حالا این کارو بکنیم، ولی حتی اگه این کارم بکنیم خوبه. ما یه وقتایی با بچه‌ها گفتیم بریم سر گذر عملگی ببینیم چه جوریه. ما دوستان داشتیم از خانواده مرفه میرفت عملگی، کارگر سر گذر تابستون 10 روز 20 روز میگم من فقط می‌خوام برم ببینم چه جوریه کارگری. اینا رو باید بچه‌ها بفهمن. زحمت کشی، نظم، به فکر دیگران بودن، یاد بگیرن تقسیم کنن غذاشون رو با دیگران، مواسات، محروم دوستی و عدالت خواهی. و یکی هم این بردن اینا با آشنا کردنشون با تاریخ انقلاب و جنگ، مثل اردوهای راهیان نور و کتاب ها، اینا بفهمن که حافظ چه سنتی هن. فضا جوری شد که بچه شهید اومد به من گفت من توی دبیرستان من خجالت میکشم بگم بچه شهیدم. گفتم خاک بر سر تو و اون مدرسه‌ت که هنوز نتونستن حالی بکنن که تو سند افتخار این مملکتی. غربی ها هنوز بعد از 50 سال افتخار میکنن. هنوز شما میدونید تو پاریس زیر اون برج ایفل هر هفته بدون استثناء جلسه احترام به معلولین جنگ 50 سال پیش دارن. پیرمردای پیرپاتال میان اونجا و دور هم جمع میشن، مردم هم میان براشون گل میریزن. درشون گل می‌زنن بعد از 60 سال. وقت ما هنوز خون شهدا خشک نشده کاری بکنیم تو مدرسه بچه شهید خجالت بکشه که بچه شهیده؟ اینایی که گفتم همش مقدمه بود. وقت من تمام شد ها؟ خب من اینجا نظرات 17 نفر از فیلسوفان تعلیم و تربیت در غرب و شرق رو یادداشت کرده بودم که بعضی از نکات رو بگم این توصیه رو میکنه مبناش چه معرفت شناسی، اینو میگه مبناش چه روش شناسی. منتها دیگه فرصت چون نیست من صرف نظر میکنم، حیف اینا که نشستم نوشتم که به شما بگم نشد. من شروع نمیکنم ولی تا زور طول میکشم. آقا به رو دروایسی نموندین، شما به رو دروایسی موندین الان. خیلی نیم ساعت کمه. من حالا از اینا که عرض کردم 2-3 تا نکتهش انتخاب میکنم، بقیهش انشالله یه وقت دیگه اگر عمر و توفیقی بود. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که تاریخ علم و تمدن رو طبق اون چی که غرب نوشته داریم یاد میگیریم. این تقصیر غرب نیست، اینقدر همین ما میگیم غرب. من ته دلم به غرب احترام میگذارم، اینو به شما بگم، داره که اینا ارده دارن کار میکنن. کسی که کار میکنه آقایی حقشه، کسی که کار نمیکنه نوکری حقشه. ما این ذلت و نوکری تا وقتی که کار نکنیم و تنبلی بکنیم این حقمون بوده. حالا انقلاب یک نقطه شروعی بوده برای بازگشت به آقایی که امیدواریم هزینه‌شو بپردازیم تا آخر بریم وسطش پشیمون نشیم، تردید نکنیم، هزینه‌ش هم بپردازیم. یکی از کارهای بسیار موفقی که غرب کرده، چون قشنگ کار کرده، ماسیده، یعنی موفق شده، به نتیجه رسیده، اصابت کرده، این تاریخ علم و تمدنی که الان در تمام مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها داره تدریس میشه، حتی در مدارس ما و در کتاب‌های درسی ما می‌خونیم و حفظ می‌کنیم. تاریخ از قرائت ایناست، از منظر اینا، با گزینش های اینا، هر چه رو بخوان میارن، هر چه رو بخوان نمیارن، هر چه رو بخوان برجسته میکنن، هر چه بخوان نمیکنن. حالا یه نمونهش تاریخ علم و تمدنه. باید تاریخ علم و تمدن و نقش دانشمندان مسلمان و ایرانی در همین علوم جدید، این باید بیاد تو کتابای درسی، نه پراکنده و گاهی گاهی، جدی باید بیاد. یعنی چرا شما تو تاریخ فیزیکی، تو کتاب فیزیکیتون، شیمیتون، همون چیزی که اونا میگن پدر علم شیمی آقای لاوازیه است قرن فلان، پدر فیزیک آقای نیوتن قرن، کی گفته اینا رو؟ کی میگه پدر نجوم گالیله و کوپرنیکن؟ دروغ اینا. کی میگه جامعه شناسی از قرن 19 شروع شده با آگوست کونت؟ دروغه. خب برید ببین اینا همه مبتنی بر یک آثار عظیمی که قبل از اینا در جهان اسلام. ما باید یاد بدیم به بچه‌هامون که آقا فیزیک کار ده ها بزرگانی مثل ابن هیثم و حلقه ایناست. فلسفه چیه؟ چی چیه؟ و بعد اصلا این علوم از جهان اسلام منتقل شد رفت به اونجا. من توی منابع غربی وقتی گشتم از قول خودشون اینکه چه کتابایی و چه علمی کی ترجمه شد به غرب و بر چه اساس اینا شروع کردن به کار، آقا از جنبش عقلی روشنگریشون، یعنی مباحث فلسفی عقلیشون که ترجمه بوعلی و ابن رشد و فارابی است، تا جریانهای ضد عقلشون، جریانهای رومانتیکشون که ترجمه حرفای غزالی است، تا اولین مباحث حقوق بشریشون، حقوق زن، حقوق بشری در سوربن فرانسه و در کمبریج انگلیس که دقیقاً ترجمه مباحث فقه اسلامی است، تا برسید به فیزیک، به شیمی، به نجوم، به مکانیک، به جانورشناسی، به گیاهشناسی. الان من از شما سوال میکنم، شما بزرگان تعلیم و تربیت در این کشورین، واقعا خود ما و شما چند نفرمون میدونیم که اولین کتابهای در جانورشناسی و گیاهشناسی و طبقه بندی حیوانات، کشیدن شکلشون، آناتومی بدنشون، این اولین کارا در حد چند هزار گیاه و حیوان در جهان اسلام توسط کیا انجام شد و اینا کی ترجمه شد رفت به غرب؟ واقعا چند نفر میدونیم ما اینو خودمون؟ ما توقع داریم این نسل ما هویت و احساس عزت و خودباوری پیدا کنه؟ به اینا داریم حاله میکنیم؟ آقا ما جامعه ما، ملت ما، نسل ما، فرهنگ ما تماما خالی از محتواست. ما هیچی نبودیم، ما هیچی نیستیم و اینا علم اینجاست، تمدن اینجاست، فرهنگ اینجاست. همه اینا گفتن ما باور کردیم و بچه‌ها هم همین آموزش دادیم. حالا کاش که راست بود، دروغه.